وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. بنام یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. بعد از اون نکاتی که درباره ضرورت اتصاف به صفات پاک و حمیده خاندان پیامبر علیه السلام مطرح شد و کمالات و فضائل و مناقب شیعه رو مطرح کردیم، گفتیم که ویژگی های شیعه چیز، نمونه هایی رو خدمتتون عرض کردم. تو اینجا رسیدیم که شیعه کسی است که در میان قوم، خیش، فامیل، عشیره و مردمی که او رو میشناسن امانت داره، اهل خیانت نیست، مورد اعتماده، مورد توجهه. قال جابر، وقتی میگی به اینجا که رسید، دیدم این شرایطی رو که حضرت میفرماید این رو کسی نداره. فرمود که عرض کرد که فقلتو یا ابن رسول الله ما نعرف الیوم احدا به هذه الصفه، ما تو این عصر زمان خودمون یه نفر نمیشناسیم که همین ویژگی‌ها رو داشته باشه: تقوا، اطاعت، تواضع، تخشوع، امانت، کثرت ذکر، کثرت صوم، صلات، بر والدین، همکاری و همراهی با جیران، فقرا، اهل مسکنت. ما که نمیشناسیم کسی اینجوری باشه. که حالا نمیگم جابر نظرش این بوده، ولی گویی مثلا کسی که این حرفو میزنه میگه که ما که همچی تو این زمان که همچی آدمی نیست، تا بلکه گویندی کم تخفیف بده. خب حالا که اینجوری نیست چند تاشو کم میان. مثل اینکه اگر مثلا گفتیم که عالم آن است که یادش، ذکرش، کلامش همه ذکر خدا باشد، توجهش همه به خدا باشد، رفتارش همه برای خدا باشه، وقتی اینو گفتیم ممکنه یکی بگه اینجور شما میگی که عالم نداریم که، و یکی مقدار تخفیف بدیم میگیم نه یه جوری باشه بالاخره چند تا داخلش باقی بمونه. حضرت هم خیال جابر رو راحت کرد، گفت نیست که نیست، اگر کسی شیعه نباشه میگه اتفاقی میفته، اگر بود خب لطف الهی شامل حال بندگان شده به این کمال رسیدن، ولی اگر کسی هم شیعه نباشه طوری نمیشه بگیم حالا که شیعه نیست پس چند تا رو شما شیعه قبول داشته باشید. اینجوری نیست که سفره بند کرده باشن اگر چند نفر نخورن حتما میمونه حروم میشه، حالا اگر آدم پیدا نشد گربه بخورن، اینجوری نیست. اگر کسانی این ویژگی رو داشتن شیعه هستن، اگر نداشتن شیعه نیستن، اگر یک شیعه هم پیدا نشه مانعی نداره. فقال یا جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب الرجل ان يقول احب علیا و اتولاه. به ظاهر مردم نگاه نکن که میگن ما محب امیرالمؤمنین هستیم، شیعه امیرالمؤمنین هستیم، ذکرشون امیرالمؤمنین هست، فکرشون امیرالمؤمنین هست، ولی بقیه شرایط رو ندارن. یه وقتی همچی نباشه خیال کنی که هر کسی نشانی از امیرالمؤمنین داره، یا در ظاهرش، یا در زبانش، یا در گفتارش، یا مانند اون. نه، اگر گفت من علی رو دوست دارم و اتولاه او رو به ولایت پذیرفتم، او رو به امامت پذیرفتم، همین نشون میده که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که اگر حب صادق باشه، حب حقیقی باشه و خاندان پیامبر تنها محبوب کسی شده باشن، همین حب برابر با تشیع هم هست، دو چیز نیست. گمان نکنی که اگر کسی گفت من علی رو دوست دارم و او رو ولایتش رو پذیرفتم این کافی باشه، ثم لا یکون معذالک فعالا، هیچ کار دیگه انجام نداده، فقط سینه زده، فقط جشن گرفته، فقط عزاداری کرده، کار دیگری انجام نداده. یا نه، اگر کاری انجام داده فقط ظاهرش رو اصلاح کرده، به باطنش اصلا توجه نکرده، یا اگر باطنش رو توجه کرده، باطن رو اصلاح کرده، همه مراتب وجودیش رو به گونه ای که هر کاری انجام میده از سر ملکه باشه این گونه انجام نداده، یعنی محبتش رو منحصر به خاندان پیامبر نکرده و رفتارش رو منحصر به اونها و شبیه و همسنخونها نکرده باشه، کافی نیست. فلو قال انی احب رسول، میگه اگر این که یه نفر بگن محب امیرالمومنین هستم کافی باشه، خب خیلی ها میگن ما محب پیامبری، محب پیامبر که مهمتر از محب امیرالمومنین هست، که شیعه وقتی شیعه است که عملش شباهتی به عمل امیرالمومنین داشته باشه، چنان که سنی هم وقتی سنی است که عملش شباهتی به پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله داشته باشه. شیعه کسی است که گفته ها و دستورات امیرالمومنین رو شنیده باشد و نسبت به اونها تسلیم باشد و راضی باشد و از طیب خاطر انجام داده باشد. سنی هم کسی است که تمام گفتار پیامبر و سفارش پیامبر رو از سر صدق پذیرفته باشه و دقت عمل کرده باشه و راضی باشه نسبت به عمل. اگر تنها این محب علی بودن، گفتن این که من محب هستم، گفتن این که من شیعه هستم، اگر این اندازه کافی بود، ممکنه نفر بگه که محب رسول الله، منم رسول خدا رو دوست دارم، خب شما علی رو دوست دارید و هم رسول خدا علیه السلام رو دوست دارم، خب اینا که تقدم دارن که فرسول الله خیر من علی علیه السلام، رسول الله صلی الله علیه و آله خیر من علی علیه السلام، رسول خدا از امیرالمومنین خب برتره که او اصل، او فرع، او مولاست، او عبد، او حقیقت است با همه مراتب، او جان اون حقیقت و مغز اون حقیقت است. وقتی هم که گفته میشه که مثلا امیرالمومنین جان پیامبره، بلافاصله این تعبیرهای دنیوی معنا نکنید که آدمی ارزش به چیز به جانش، پس بدنش بی قیمت است. نه، همچنان که جان پیامبر با ارزش است و قدر و قیمت و ارزش هیچ حد و اندازه‌ای ندارد، بدن پیامبر هم مقدس و مبارک و منزه است و با ارزش، به گونه‌ای که هیچ گونه نقصی کاستی ندارد، بلکه هیچ ارزشی فوق ارزش او پیدا نمی‌شود. بنابراین اگر کسانی میرن زیارت پیامبر، در زمان حضورش رفتن پیامبر رو زیارت کردن، دست پیامبر رو بوسیدن، لباس پیامبر رو بوسیدن، یا در مماتش حرم پیامبر رو، خاک شهر پیامبر رو بوسیدن، اینجور نیست که یه خاک معمولی بوسیده باشن، که این عبادت از عبادت‌های حقیقی است و مغز عبادت هم هست. چه محبت به جان پیامبر باشد، چه به قلب پیامبر باشد، چه به نفس پیامبر، چه به بدن پیامبر، هر کدام از اینا که باشه، هر کدام صاحب ارزشی است بی حد و اندازه. بنابراین وقتی میگیم که امیرالمومنین جان پیامبر است به حکم آیه مباهله، این معنا نیست که او جان است او بدن، نه، او هم جان است و هم بدن، و امیرالمومنین جان است. حکم نبوت و ولایت هم همینه دیگه، نبی هم نبی است و هم ولی، ولی ولی فقط ولی است. پس صاحب جان و تن هم جان است و هم تن، صاحب جان فقط جان است. خب رسول الله صلی الله علیه و آله خیر من علی علیه السلام، خب اگر کسی رسول خدا رو دوست داشته باشه، ثم لا یتبع سیرته، به روش پیامبر زندگی نمی کنه، سیره پیامبر رو اطاعت و پیروی نمی کنه، ولا یا عمل به سنت، سنت پیامبر رو نمی شناسه تا عمل کنه، یا اگر می شناسه عمل نمی کنه، ما نفعه حبه ایاه شیئا، چنین حبی اصلا فایده نداره. این که اصلا فایده نداره دو تا معنا داره، یه معناش اینه که نه، اصلا این حب نیست تا ارزش داشته باشه و فایده داشته باشه، یه معنی دیگه نه، این حب هست ولی حب بی خاصیته، حب بی ارزش هست. با توجه به این که هر درجه از حب یه اندازه از عمل رو به دنبال خودش داره، حب کم عمل کم، حب زیاد عمل زیاد، حب کامل عمل کامل رو به دنبال داره، بنابراین همه مراتب حب داره ارزشه، چون یک درجه از عمل رو به دنبال داره. حالا اگر کسی این اظهار محبتش نسبت به پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام فقط لغلغه زبان باشد و نه اینکه بگه دوست دارم، این دیگه حب واقعی نیست، این چیزی دیگری، سالا اسمش رو چی باید بگذاریم؟ ملاحظه می فرمایید که همین آدم هایی که در کربلا اومدن به جنگ امام حسین صلوات الله و سلام علیه، آن حضرت رو شهادت رسوندن و خاندانش رو به اسارت بردن، هر گونه اهانتی که ممکن بود در حق مسلمانی روا داشته شود در حق خاندان پیامبر روا داشتن. در این حال همین ها وقتی که از کربلا که برگشتن به کوفه، حضرت زینب سلام الله علیها سخنرانی کردن، همه شروع کردن نعره کشیدن و اشریختن. خب چرا اینو گریه میکردن؟ آخه این شیعیان، حداقل اسمشون تو شیعه بوده که اینا شیعیان امیرالمومنین بودن. مگه میشه کسی شیعه امیرالمومنین باشه، محب امیرالمومنین باشه، در این حال در مقابلش تیغ بکشه، شمشیر بکشه؟ حکایت داریم شیعه نیست، این محب نیست، هیچ درجه از حب نداره. پس اگر امام معصوم صلوات الله و سلام علیه فرمود که کسی که بگه من محبم ولی هیچ گونه نشان عملی نداشته باشه، این محبتش هیچ گونه اثری نداره، در واقع هیچ گونه محبتی نداره، خودش گفته من محبم، از کجا معلوم محبه؟ محب برای محبوب خودش سختی تحمل میکنه، بلا تحمل میکنه، مصیبت تحمل میکنه، رنج و مرارت رو تحمل میکنه. خب اگر هیچ گونه اینا رو که تحمل نمیکنه، هیچ تک توک افراد بودن که در مسیر کربلا امام حسین صلوات الله به سلام علیه از دور دیدشون سفارش کرد فلانی بیاد اینجا. خب اینا اگر غریبه بود که اصلا امام دعوت نمی کرد، اینا شیعیان بودن، اینا از محبان خاندان پیامبر بودن. ولی وقتی فرمود بیا، آخرش هم که اومدن گفتن که ما کار داریم، بده کاریم، حضرت بر حسب نه فرمودن که ما بده کارتون میدیم. گفت آخه زن و بچه بی سرپرست، گفت سرپرستم برای شما، هر چی رو که این بهانه آورد حضرت یه راهی براش پیدا کرد. آخر گفت که نه دیگه من کار دارم میخوام برم، علی اصل مال تو. این نشون دهنده که محب نیست. یک ذره اگر محبت باشه، محب نمیتونه از محبوب خودش بگذره، ببینه که محبوبش قراره که این همه سختی رو تحمل کنه، بگه ما یه جای خوشی بریم که خیالمون راحت باشه. و همسرش میگفت که بیا هنوز خبر امام حسین مانندسی زودتر از اینجا را بیفتیم بریم. این نشون دهنده محب نیست. پس اگر دیدیم که عمل نیست، این نشون دهنده اینه که محبت نیست. این محبت یا تجارت است یا تخیل است یا ماننده. فاتقوا الله واعلموا لما عند الله ليس بين الله. تقوا داشته باشی، اون چرا که نزد خدا هست علم داشته باشی، حالا اون چرا که نزد خدا هست همه چی هست، یعنی سعی کنید بکوشید که بر حوزه علم و آگاهی و معرفتتون بیفزایید که ارزش و قیمت آدمی معرفتش هست، نه به چیز دیگه. خیلی سفارش کردیم که عمل 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 عمل، ولی آخر بدونین که این عمل تنها کاری میکنه اینه که اون علم رو، اون فهم رو مستقرش میکنه، اون انسان صاحب علم رو حرکتش میده، اونی که حرکت کرده رو سرعتش میده. و الا اعمال ولو اینکه این بخشی از جان ما هم بشود، اون مغزش لبش که معرفت تبدیل معرفت میشه با جان ما درامیخته میشه، بقیهش تبدیل میشه به حرکات و سکنات که مربوط به این جهانه. ما رکوع که رفتیم یه حرکته، این حرکت یعنی اینکه کسی ایستاده بودی کمرشو خم کردی، یه کاری انجام داری، این کاری که مربوط زمان و مکان است این تو همینجا میمونه، اونطور مغزش لبش ممکنه اثر بر میزان معرفت و عبودیت ما داشته باشه و بشه جان ما و متحد با جان ما بشه. و در یه جای رکوع رو ببینیم، ولی اون رکوع رو که میبینیم نه این که این تکان خوردن دست را، پا را، چشم را، گوش را و مانند این، اینا مربوط به جا، هر چی که زمان و زمانی و مکان و مکان من باشه مربوط به جهان طبیعته، چیزی که مربوط به جهان طبیعت باشه همینجا میمونه. لیس بین الله و بین احد قرابتون احب، تمام شد، بدونین که خدا با هیچ کس خیش و قوم نیست، با هیچ کس فامیل نیست. حالا تازه که فامیلم بود و فامیلی میشناسه که، چون ما که میگیم که حالا با فلان کس فامیلیم، حواشو داشته باشیم، یه جایی توجه به فامیل داشته باشیم، با قوم خیش داشته باشیم، به خاطر این که انعطاف داریم، به خاطر این که عاطفه داریم، به خاطر این که انفعالات نفسانی داریم، حداقل نفس داریم، همینقدر کافی است، نفس ما متاثر میشه. یعنی وقتی فامیلمون رو که میبینیم نفس متأثر میشه، وقتی متأثر که شد مشتاق به اون میشه، بنابراین ممکنه یه کاری براش انجام بده یا یه خدمتی بهش انجام بده یا یه دوتا کلمه حرف حساب بزنه یا حداقل درست حسابی بگه خب چطوری حالت خوبی یا نه. ولی خدا بر فرض این که پسر داشته باشه، دختر داشته باشه، قوم و خویش و عمو و دایی و خاله همه چی هم داشته باشه، اینا بوده نبودش مساوی است. تأمل بفرمایید که امیرالمؤمنین انسانه، انسان صاحب نفسه، ولی نفسش کامله. وقتی برادرش اومد گفت که این حقوقی رو که ما دادین، شهریه رو که به ما دادین خیلی کمه، که میبینی که من زن و بچه‌م زیادم، چند تا بچه دارم، این چند تا ریال یا چند تا سکه رو که من دادی کم، این 5 روزه که تمام میشه. که حالا اونم استدلالش درست بود، گفت این که دارین تقسیم میکنین، خب چرا که به همه مساوی میپردازین؟ یه جمعی هستن، یه زن و شوهرن، اینا کمتر خرجشون هست، اونایی که یه بچه دارن، دو تا بچه دارن، من 8 تا بچه دارم خرجم خیلی بیشتره که یک کمی حالا بچه اساسی بداخل اینجور مون. یا میخواستن که میزان دریافت افراد به اندازه افرادشون خانواده ها به اندازه افرادشون نباشه، یعنی کنترل جمعیت رو خواستن مراعات کنن، یا به هر دلیل دیگری به هر حال خیلی نمیشمردن که بگن که حالا اگر یه وقتی بچه متولد میشد ممکنه که هدیه جایزه‌ای برای اولین بار بهش بدن، ولی اینجور نبود که سهمش رو اضافه کنن ماهونه به یک اندازه که خرج داره بهش بپردازن. این بنده خدا اومد گفت کلی من خرج دارم، چند تا بچه دارم، خب چشمامم که نمیبینه، کار که نمیتونم انجام بدم، یک کمی سهم رو زیاد کن. خب این اگه به ما میگفتن، برادر ما، خیش و ما، نه فامیل دورمونم که میگفتن، هزار و یک دلیل پیدا میکردیم. گفتیم خب بله دیگه، بقیه چشم دارم برم کار کنم، چشمشون کور برم کار کنم، کور شدن میسیم بهش کمک میکنیم. خب بقیه بچه ندارن، جمعیتشون کمه، خب این جمعیتش خیلی، هر میکنیم جمعیتشون زیاد شد بیشتر کمکشون میکنیم، حالا تکه جمعیت زیاد بشه. بنابراین مراعات میکردیم، ملاحظه میکردیم، ولی حضرت گفت که حضرت طبق نقل فرمود که ایرق صاحب کنده واسه بیارم. این بنده خودم باور کرد به آدم خوش باوری بوده، یا اینکه خب حالا بالاخره یه بارم برادرمون میخواد یه کاری برامون انجام بده، کار شرعی هم هست، خلاف شرع هم نیست، با این توجیهاتی خدمتتون عرض کردم. حضرت یه سنگ داغ کرد، گفت که بگیر آوردم، دست چه گرفت سنگو گذاشت تو دستش، دادش در آمد. و بعد هم گفت برادری که یه دو تا قرون بیشتر از بیت المال به برادرش نمیده، این دیگه از خیرش بگذاریم، باشه گرفت و رفت شام. اتفاقا خیلی تحویلش گرفتن، حسابی تحویلش گرفتن، هم وضع زندگیش خوب شد، هم امکانات بهش میدادن. البته هر موقعی که سر به سرش میذاشتن یا به طعنه و کنایه چیزی میگفتن در باره امیرالمومنین کاملا پاسخ میداد. با این معاویه میگفت که خب دیدی که چه جوری باید برخورد کرد، آ دو تا ریال از این بیت المال مسلمین با آدم کور، با آدم فقیر افتاده میخواد بده چی میشد؟ جواب میداد بهش. و اینجور نبود که حالا که رفته ایمانش هم گذاشته باشه، ولی بالاخره گفت ما اینجا هم باشیم میخوام عبادت خدا کنیم، اونجا عبادت خدا کنیم، رفته اونجا عبادت خدا کنم. این جز نیروی رزمی که نبود حالا اینجا باشه به نفع او باشه، اونجا باشه به نفع یکی دیگه باشه، این هر جای باشه خرج داره برای حکومت و دولت و رئیس حکومت. بنابراین شاید هم بشه کارش رو توجیه کرد که میریم و این چند سکه هم که ما میگرفتیم اینو نمیگیریم بده بیه نفر دیگه که مثل من کوره یا تو رامونده یا زندگیش نمیگذره. خب وقتی امیرالمومنین انسان صاحب نفسه، فقط کمال نفسانی رو داره، برادر نمیشناسه، خواهر نمیشناسه، خب اون هشدارهایی رو که حضرت زینب سلام الله علیها داشته میبینید که آریه گرفتن رسم بوده، جایز بوده، الان هم جایز هست. این که بره یه نفر یه چیزی رو امانت از بیت المال بگیره یا از کسی بگیره به صورت آریه، آریه مضمونه، یعنی من این ظرف رو میبرم، اگه اتفاقی افتاد جاش میخرم میارم، اگه گم شد، اگه دزبر میخرم میارم. دیدین که حضرت چجوری توبیخ کرد حضرت زینب رو که دیگه همه حساب کتابشون روشن بشه، همه هوای کارشون رو داشته باشن. وقتی امیرالمومنین اینجور باشه، حالا فرض کنین که خدا با همه ما خیش و فامیل هست، یا عمو یکی است، یا دایی یکی است، یا عمه یکی خالی، فرض کن همه اینا باشه، او که از این فامیل حداقل به نظر امیرالمومنین که است، که امیرالمومنین بنده از بندگان اوست. علاوه بر این که میفرماید که هیچ قرابتی با هیچ کس نداره، هیچ نسبتی فامیلی نداره، نسبت اینه احب العباد الالله عز و جل و اکرمهم علی، محبوبترین بندگان خدا نزد خدا و مکرمترین و با کرامتترین انسان نزد خدا، جاهدارترین، بزرگوارترین انسان نزد خدا کیست؟ اتقاهم، که تقواش بیشتره، معیار برتری، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و اعلمهم بطاعته، کسی که اعملهم بطاعته، بیشتر عمل کنه، اهل طاعت خدا باشه، تسلیم درگاه خدا باشه. بین کسی که فرض کنیم به لحاظ فهم و درک و معرفت و اینا انسان ها برابر باشن، کسی که دو رکعت نماز مستحب میخونه با اونی چهار رکعت میخونه فرق داره، اون چهار رکعت یه درجه جلوتر هست. کسی که یه بار در روز صلوات میفرسته با اون کسی دو بار میفرسته تفاوت داره، اونی دو بار میفرسته جلوتره. بله البته چون برای ما خیلی نمیتونیم قضاوت کنیم، مسجل نیست که حالا این دو نفر که صلوات میفرستن هر دو به لحاظ فهم و معرفت مثل همن، مثل هم نیستن. وقتی مثل هم که نبودن، یکیشون چون اهل فهم و معرفت و درکه به خوابه هم عبادت کرده، اون یکی اگر عرق کنه به قول، حالا دیگه قولشو نمیگم که مال این شهر هست، خودشو خسته کنه و کوفته کنه، ولی با این حال نه عبادتش والا حداقل کم ارزش بوده یا کم خاصیت بوده یا عبادتش کم به حساب میاد، اما در شرایط مساوی، یعنی علم خیلی مهمه، تقوا خیلی مهمه، عمل خیلی مهمه، مجاهده، فعالیت‌های اجتماعی، کارهای سودمندی که به درد خلق خدا بخوره، اینا خیلی مهمه، اونطور اینا با هم دیگه تفاوت دارن. تقوا چون به وسیله علم دست میاد، به وسیله معرفت به دست میاد، تقوای حقیقی ثمره و محصول علمه. در میشه کسی تقوا داشته باشه، یعنی علم داره، کسی که علم داشته باشه این همه کارهای که انجام میده ارزشش بیشتره. یا جابر، والله ما یتقرب الى الله تبارک و تعالی الا بالطاعه. به خدا قسم هیچ کس به خدا نزدیک نمیشه مگر اینکه کار کرده باشه، اطاعت کرده باشه. و ما معنا براءت من النار. یادمون باشه که اینجور نیست که ما همینقدر که نام ما بر کسی باشه، همینقدر که محبت ظاهری ما در ذکر و فکر و زبان کسی باشه، ما او رو جداش کنیم از آتش جهنم. ما توانایی تبرئه کسی از جهنم رو نداریم مگر اینکه استعداد و قابلیت رو داشته باشه. عمل شما این استعداد و قابلیت رو ایجاد میکنه، نه اینکه فکر کنید که ما نماز خوندیم، یعنی یه سفر درست کردیم داریم میریم طرف آتش. روزه گرفتیم، سپر درست کردیم، درست مضمون روایات و ظاهر روایات هست ولی معنا داره. ما این کاری رو که انجام دادیم، این قابلیت رو ایجاد کردیم که رحمت خدا برسد. وقتی رحمت خدا که رسید، غضب خدا محکوم محاط رحمت قرار میگیره. بالاخره ما کسی رو از آتش جهنم جدا نمی کنیم. البته یک جمله رو اضافه کنم خدمتتون، کلا در همچی جا دیگه نباید بگیم وقتی حضرت اینجوری داره بیان میکنه، حقش اینه که اینجا رو دیگه با همون شداد و غلاظی که حضرت بیان میفرماید همون جوری بگیم. ولی اینم خدمتتون عرض کنم که اگر خاندان پیامبر خلق خدا را، نه فقط شیعه را، خلق خدا را، حتی انبیا را اگر شفاعت نکنن و اگر شفاعت نکرده بودن، هیچ کس به کمالی نمیرسه، هیچ کس به رحمت خدا نمیرسه، هیچ کس به بهش نمیرسه. اینا مد نظر داشته باشیم. منتها خلق خدا را اینقدر بهش میگیم، بالاخره ما یه جایی کمک میگیم، خیلی خوب خیالتون راحت باشه که این یه جایی نیست، همینجا شروع میشه. بارها و بارها فرمودن که حداقل بر حسب نقل گفته شده که در برزخ حساب کار با خودتونه، در قیامت شفاعتتون میکنین، بد باشه، بیرا باشه، گناه باشه، خطا باشه، در آخرت و در قیامت شفاعت میکنیم. ولی همینقدر که گفتن در قیامت شفاعت میکنیم، گفتن خیلی خوب، ولی دیگه آخر شما خیالمون راحت، این وسط ها یه چند روز هر اتفاقی میفته عیب نداره. میگین چند روز هم نیه، چند صد میلیون و میلیارد ساله، میگه تو آخرشو بگو. چون خلق خدا خوش خیال هستن، چاره نیست به زبان خودشون سخن بگیم. به زبان خودشون بگیم اینه که اصلا ما کسی رو از آتش جهنم جدا نمی کنیم. و ولا علی الله لأحد من حجت، هیچ کس بر خدا حجت نداره بگه که ما در دنیا ضعیف بودیم، غرایزمون قوی بود، شیطان قدر بود. میگه همین رو من میدونم. دیدین که یه نفر پیدا بشه که بر غرایز حاکم بشه، شیطان رو لجام بزنه، از دام او فرار کنه یا به دامش نیفته، این حجت هست برای دیگران. یک نفر کافی نیست. یک نفر رو ببینیم که صبح میره تا شب رو تو آفتاب کار میکنه، زحمت میکشه، عرق میریزه، نماز اول وقت میخونیم، برای همه ما دیگه حجته. یک نفر با امکانات کم، با درآمد کم، با محدودیت ها، مشکلات و سختی هایی که در معیشت هست، اگر بتونه که مؤمن زندگی کنه، این حجت هست برای بقیه. چنان که یکی اگه در شرایط سخت و طاقت فرسا بتونه درس بخونه، حجت هست برای بقیه. اینجور نیست که بگه ما نتونستیم، یه روز خواب موندیم، یه روز بیدار شدیم، یه روز نمیم چرت ما بودی که چنین کردیم چنان کردیم، درس نخوندیم، این دلیل. میگه اون یه نفر رو نگاه کنیم، یکی رو پیدا میشه. اگر یکی هم پیدا میشون، یکی هم قاعد قاطی بقیه میکرد، همه رو عدبی شد میکرد. و من خودم میدونم که میشده، شما میگه نمیشه. فرض کنی یک نفرم نجات پیدا نکنه، خودم اینو خودم میدونم چی خلق کردم، تو شما میتونستید انجام ندادید. ما اگر به هم دیگه نگاه کنیم، بگین آمار بگیرین، 100 تا آدم خدا خلق کرده، هر 100 تا لغزیدن، بنابراین معلوم شد نمیشود. مثل نمرات کلاسی رو میگن که خب یک نفر از 15 بالا نگرفته، کد نو امتحان خوب نبوده، 15 رو 20 حساب کن، بقیه رو همینجوری حسابش کن. خب اینا در کاره عرفی ممکنه که اعتبار کنیم، میگیم بله حالا یه نفرم بگه که خب حتما هم اینجور بوده. ولی اگر کسی بدونه که این سوال ها سوالی نیست که این دانشجو ندونه، این دانشجو نخونده باشه، سوالی که سه بار در کلاس مطرح کردیم، اینو اگه کسی ندونه ولو همه ندونن، همه خطا کردن، همه اشتباه کردن. بنابراین اگر یک نفرم پیدا نشه که الگو و اسوه و مثال باشد و حجت باشه، خدا حجت داره. میفرماید که من ذات شما رو میشناسم، قرائز رو میشناسم، شیطان رو میشناسم، خودم این رو آفریدم. بنابراین شما پیش من نگید که شیطان قلی خیلی قوی بود. من میدونم که شیطان رو شما میتونستین که حبسش کنید. من کان لله مطیعن فهو لنا ولیون. هر کسی مطیع خداست، حرف خدا رو گوش میکنه، او ولی ماست. و من کان لله عاصیان فهو لنا عدوون. این که هر کسی مطیع خدا باشد دوست ماست، هر کسی که مطیع خدا نباشد، عاصی خدا باشد، گناهکار باشد، این دشمن ماست. یه جمله خدمتتون عرض کنم که اگرچه هر کسی که ولی خاندان پیامبر باشد ولی خداست، هر کسی که عدو خاندان پیامبر باشد عدو خداست، ولی همینقدر که امام معصوم علیه السلام تصریح نکرده است، ولی که میشد تصریح کرد، میشد گفت که هر کسی که عاصی خدا باشد دشمن ما و خداست، هر کسی که مطیع خداست هم دوست ماست هم دوست خدا، همینقدر که تصریح نکرده جای برای امیدواری رو باقی گذاشته، و الا جای برای امید نبود. خب و ما تنال ولایتنا الا بالعمل ولا. خب حالا چه کسانی به ولایت ما دست پیدا میکنن؟ به محبت ما، به قرب ما، به شباهت میرسن، سلفیت پیدا میکنن، بالاخره سهمی از لطف و عنایت و برکت این خاندان میتونن داشته باشن، کسانی که هم اهل تقوا باشن و هم اهل عمل. اگر عمل و تقوا باشه، حالا با توجه به اون چرا که خدمتتون عرض کردم، اگر چه برای شیعه دیدین که چه مقامی داره، ولی دیدین که شیعه هم جداش کرد، گفت شیعه یعنی مطیع، مطیع خدا، مطیع رسول، مطیع خاندان پیامبر، نه عاصی. منتها همه این روایات رو با هم دیگه باید جمع کنین. یه قاعده کلی رو خدمتتون عرض کنم که بسیاری از سخنان خاندان پیامبر سخنانی است که با توجه به شرایط موجود بیان شده است، یعنی به قدر عقل مخاطب، به قدر توان مخاطب، به قدر فهم مخاطب، به قدر شرایط روحی مخاطب اینجوری بیان شده است. در نتیجه یه وقت یه جایی هست که کسی این خبر رو مخاطبش هست یا این خبر به گوشش میرسه یا یه اتفاقی تو جامعه افتاده که همه میگن که خب خیالتون راحت باشه ما شیعیان، که وقتی میبینه که این گسترش پیدا کرده جلوشونو میگیره، روایت اینجوری میشه. وقتی که همه به زاری و گریه و بدبختی و اشک و افسوس میفتن، حضرت اون بخش دیگرش رو بیان میکنه، اون بخش دیگر رو بیان میکنه که ما شیعیانمون رها نمیکنیم. پس شرایط مختلف، مخاطبهای مختلف، حالات مختلف مقتضی بیانات متعدد و مختلف است. کار عالم هم است که این رو با هم دیگه جمع کنه. اگر یه جایی فرمود که مو از ماست میکشیم، یه جایی فرمود کرور کرور میبخشیم، نگه ما که نفهمیدیم چطور است که هر دو این سخن درسته، هر دو این سخن حق و صدق و عین عدله، باید جمعش کرد. اگر یه جمله رو به عنوان جمع نهایی خدمتتون عرض کنم، اینه که اگر کسی طهارت ذاتی داشته باشد، این طهارت ذاتی را نیز به وسیله عمل سیئه، گناه پیوسته و مکرر آلوده نکرده باشد، یعنی عوارض ذاتی که با آن متحد می شوند عین خباثت نباشد، عین زشتی نباشد، یعنی مصداق این آیه کریمه نباشد که ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء، اگه مصداق این نباشد، یعنی خطا میکنه به غفلت، به لغزش، به وسوسه، یه اتفاقی میفته بعد هم پشیمان میشه، بعد هم استغفار میکنه، تجربی پیدا نمیکنه که زیادتر کنه. بنابراین اگر کسی طهارت ذاتی داشته باشه، این طهارت ذاتی رو از بین نبرده باشه، هم محبت نسبت به خاندان پیامبر داره و هم عملش تا اندازه به اونها شباهت داره، اگرچه نقص هم فراوون داره، همین شباهت ظاهری هم کفایت میکنه. بالاخره همین اندازه که واجبات رو انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، وظایف دیگرش رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، حالا یه جایی هم اتفاق میفته، یه نمازش قضا میشه، یه جایی نماز اول وقت میفته. میفته، یه جوری همین خطایی میگه، خطایی میره، اینا چیزی نیست که ذات رو از بین ببره. اون سخنانی که قبلا خدمتتون عرض کرده بودم، حالا اگر کسی این طهارت ذاتی رو نداره یا از رفتارهاش نشون داده میشه طهارت ذاتی نداره، از کجای رفتارش معلوم میشه؟ از این که این رفتار هیچ گونه شباهتی سنخیتی به رفتار خاندان پیامبر نداره. وقتی نداشت حکایت داره محبت نداره، وقتی محبت نداشت حکایت داره سنخیت نداره، وقتی سنخیت نداشت حکایت داره که این از طینت خاندان پیامبر آفریده نشده است. پس نوع روایاتی رو که گاهی به نظر میاد که با هم دیگه قدری تنافی دارن، باید بر وجه معقول و درستی جمعشون کرد. آخر این جمله رو در این زمینه خدمتتون عرض کنم و این بخش رو دیگه تمومش کنم. روایتی داریم از جابر، باز از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل کرده که و من یغفر الذنوب الا الله، این سخن خداست، آیه کریم است که در این زمینه حضرت یه جمله رو بیان فرموده. این کیه که گناهانو ببخشه غیر از خدا؟ این جمله توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم که برخی از کارهایی که ما انجام میدیم آثار وضعی داره و این آثار وضعیش هم از بین رفتنی نیست. حالا ممکنه آثار تشریعیش از بین بره ولی آثار وضعی از بین نمیره. به عنوان نمونه، مال حرام اثر وضعی داره. فرض کنید که کسی مال حرام خورد و بعد صاحبش رضایت داد، این اثر وضعی گذشته رو برطرف نمی کنه. این که می فرماین که از مشتبهات و مشکوکات بگذرید، از مال مردم بگذرید، ولی این که مردم رضایت عام داده باشن. مثلا توی یک محیطی بگن که حالا با توجه این که جنبه های مشترکی با همدیگه داریم، همه باغمون زمینمون کنار همدیگه هست، ممکنه بزغاله من تو زمین شما چیزی بخوره، ممکنه بره شما تو باغ من چیزی بخوره، ممکنه هر دو مثلا تو زمین هم دیگه رفت آمد کنیم، ممکنه سنگی رو پرت کردم از زمین خودم، اشتباهی تو زمین شما افتاده و مانند اینها. ممکنه مردم اعلام کنن که خب همه راضی هستیم، یا تو این مغازه دیدیم که صبح وسایل رو میرن در میرن بیرون میگذارن، اولا خود بیرون گذاشتن، این حق الناس نباید. علاوه بر این که هر کی زودتر بیاد یه 5 سانت از جلو مغازه رو کلیم میگیره، بالاخره دیوار مشترکی دارن که این دیوار احتمالاً 40 سانت 50 سانت، اگه 50 سانته دقیقاً 25 سانتشو میتونه، نه 1 سانت بیشتر. حالا اگر یه وقتی امروز ما یکم بیشتر اونجا بودیم، او یه روز دیگه بیشتر، اما اون سرجمش رو باید نگاه کنیم. اگر رضایت بود سرجمش این گونه که با هم دیگه سازگاری داره، یعنی 10 روز این فرد تو ملکو رفته، 10 روزم او هر دم به یک اندازه رفتن، اینا به اون رضایت عام کفایت میکنه. ولی اگر نه، گفته که بهش گفتیم که مثلا ما کفشای شما رو پوشیدیم، گفت اختیار دارین، اختیار دارین چی بپوشین یا نپوشین. گفت که ما کتاب شما رو برداشتیم، اختیار دارین. این اختیار دارین اعتبار داره، خوبه، پسندیده هم هست، فعلا خیال آدم راحت میکنه تا کی؟ تا یه زمانی که اینی گفته بوده اختیار دارین، اگه پاش گیر بیفته میگردید دنبال یه نفر پیدا کنه که والا من گفتم اختیار دارین، تو چی؟ یه بار بهت گفتم اختیار دارین، در دیزی باز بود، تایی تو کجا رفته بوده؟ یه جایی گیر میفته. اون دیگه اونجا بهش نمیگن که آخه تو خودت گفته بودی اختیار دارین، یعنی راضی هستم. میگم وقتی راضی بودم که نمیدونستم به این بدبختی میخوام بیفتم، که حالا که در شرایطی قرار گرفتم که باید عذاب خدا رو تحمل کنم، دلیلی نداره که. یبد الانسان، انسان در قیامت میخواد که لو یفتدی به بنی، فرزندش رو، پدرش رو، مادرش رو، دوست آشناخیش و همه کس و کارش رو، حاضر همه این رو فدا کنه به جهنم ببره تا خودش از عذاب خدا نجات پیدا کنه، حاضره. پس اینجا درسته که هم دوستیم، رفاقت داریم، میگیم نه قابل نداره، یه جایی اگه لازم باشه میگیم نه خیلی هم قابل داره. اینا آثار وضعی داره، این موارد این گونه. خب بنابراین و من یغفر الذنوب الا الله، غیر از خدا کی میتونه ببخشه؟ دیگران نمیتونن ببخشن، دیگران فعلا میگن بخشیدم، یه جور پاش میفته میگن نه، این همه مردم اقاله میکنن، این همه مردم معاملاتشون رو فسخ میکنن، این همه مردم از حق خیارشون استفاده میکنن. خب اینا همه مردم هم دیگه اومده امضا کرده، فردا میگه که ببخشید من پشیمان شدم. و پشیمان حالا ولی اینکه معامله رو شهر میگه نه دیگه باید امضا کنی، خاطر این کار دنیا نمیگذره. اگه قرار باشه که امضا بگیم که هر موقع امضا تو اومدی پس بگیری، معامله باطل بشه، سنگ و سنگ بند نمیشه که. برای اینکه کار دنیا بگذره گفته وقتی قول دادین، امضا کردین، قبول کردین، دیگه رو حرفتون وایستین. ولی آخرت که اینجوری نیست که، آخرت دوان سنگ رو سنگ بند میشه به گونه‌ای که همه اقاله کنن، همه میگن ما اون روز اشتباه کرده بودیم، اون روز ما گفتیم ببخشید، نمیدونستیم اینجوره، ما خیال میکردیم ما میگیم ببخشید کار تموم میشه، بنابراین در قیامت جای اقاله این گونه امور وجود داره. پس کسی غیر از خدا گناه بخش نیست ولو حق الناس باشه. اگر خدا اگر بخواد بخششی باشه کار خداست، چه حق خدا باشه چه حق الناس باشه، هر چی که باشه خدا اگر بخواد میتونه ببخشه، اگر نخواد نمیتونه ببخشه. خیلی خوب، چه کسی گناهان رو میبخشه؟ گناهان رو میبخشه. ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. کسانی که گناه کردن ولی اصرار بر گناه نداشتن، پیوستگی نداشتن، یه بار دو بار خطا کردن دیگه ول کرد دنبالش رو، دو بار مثلا یه پک گرفته، یه پک زده، یه دودی گرفته ولی دیگه همینجور ادامه بده خورده خورده تا قیافش هم تابلو بشه، نه اینا دیگه قال اصرار چیست؟ ما کسانی میبخشیم که اصرار رو بر گناه ندارن. خدا میبخشد ولی کسی رو که مصر بر گناه نیست، خطا کرده. اصرار چیست؟ فرمود ان یذنب العبد ولا یستغفر. کسی گناه کرده استغفار نمی کنه. این هم کم نیستن ها، مؤمنین متدینین خطا کردن پشیمان میشن، 2 ساعت بعد، 4 ساعت بعد، 5 ساعت بعد بالاخره پشیمان میشن. این چه کاری بود انجام دادیم؟ ولی اینکه باز دوباره در روز بعد، 20 روز بعد، یه ماه بعد باز ممکنه خطا رو انجام بده، ولی بالاخره همین که پشیمان میشه حکایت داره که این گناه عین ذاتش نشده، وصف ذاتیش نشده و بالاخره ذاتش با این سنخیات پیدا نکرده. ولی سنخیات پیدا کرده باشه هم انجام میده و هم افتخار میکنه انجام داده، هم در دلش، هم در زبانش، هم در رفتارش. اینایی که روزه میخورن علنی هم میخورن. حالا کسی روزه میخوره خب بره بشینه تو خونه خودش، هر چی میخواد بخوره بخوره، عذرم که نداشته باشه، آخرش این گناه انجام بده. اما اینکه دیگه حالا وسط خیابون هم روزه بخوره، اصلا برای اینکه ممکنه چیزی هم گیرش نیامده باشه آدامس میجوه. حالا دیگه آدامس جویدن رو که دیگه ضرورت نداره که در حضور خلق میجویم، که یه گوشه هم میشه که این کار رو انجام داد. اینا خیلی یعنی سبب ناامیدی است، خیلی خطر داره که ما عمدن برای این که نشون میدیم که گناه میکنیم، برای این که ثابت کنیم گناه میکنیم، اون باطن رو خودمون آشکار کنیم و همه خلق بفهمونیم ما که علی نرفا نیستیم. اگر نیستیم گفتم نداره که اصرار این است که آدم گناه کنه استغفار نکنه. حالا اگر استغفارم که نکرد ولا یحدث نفسه به توبه، اصلا تو دلش هم نگفته که حالا بالاخره ما گناه کردیم، خوبه که توبه کنیم ها، بالاخره آخرش چی؟ یعنی تو دلش هم چی نگفته؟ اصلا حرفی، ذکری، سخنی از توبه، میل توبه، عزم بر توبه، قصد بر توبه اینا هم نداشته. نمیش کن اصرار رو بر زن. وقتی کسی اصرار رو بر گناه داشته باشه دیگه میفرماید که این قابل آمرزش نیست. اون میشه همون که اونقدر گناه میکنن که ذات و هویتشون خب میشه همسنخ گناه. خب پس حرف ما به اینجا رسید که انت الهی اوسع فضلا من ان تقایسنی به فعلی و خطیعتی. خدایا تو فضلت خیلی زیاده، انقدر زیاده که منو اگر مقایسه کنی با عمل مقایسه نمی کنی. چرا؟ به خاطر اینکه تو میدونی، هم میدونی و هم فضل و رحمت مقتضی است که میشه کسی ذاتش پاک و مطهر باشد ولی بلغزد؟ مگر تو کارهای لغزش های مادی و دنیوی همه این لغزیدن آدم های بد بودن؟ نه، صحیح سالم بوده، انقدر هستن که ورزشکار محکم و حسابی هستن، دیسک کمر گرفتن، زانوشون درد میکنه، گردنشون درد میکنه. یعنی میشه که آدم خوبم باشه بلغزه، میشه آدم خوبم باشه خطا کنه، میشه آدم یه لحظه غفلت هم کنه. حالا که میشه اینا رو تو میدونی، هم میدونی، ما هم تو باشیم این کار رو نمی کنیم. ما اگر ذات کسی را بدونیم که این پاک است و طاهر است و مطهر، به وسیله این خورده گناهی رو که انجام داده باشه نمیگیم که این ظاهرش کسی به باطنش هم همینجور نشان بیم، نشان که مردم بچه هاشون رو شستشون میدن، فرزندانشون رو میشورن، خودشون دستشون رو میشورن و نظافت رو رعایت میکنن. یعنی این آلودگی که از بیرون بر ذات آدم میاد نمیگه این دیگه به درد نمیخوره، شستشون میدن به خاطر اینکه این ذات و حقیقتش پاک است. اگر کسی ذاتش این پاکی رو داشته باشه خدا میدونه که این دوتا را، این فعل مال این ذات نیست، بنابراین مقایسه نمی کنه. علاوه بر این پاکی و طهارت ذاتی که خدا میدونه، علاوه بر این خدا فضل عمیم داره، رحمت عمیم داره. کتب علی نفسه الرحمه، رحمت رو خدا بر خودش واجب کرده است، ضروری ساخته است، بلکه ضروری هست. وقتی رحمت ضروری است، یعنی آن افراد و انسانهایی که قابلیت برخورداری از رحمت خدا رو دارند بیش از کسانی هستند که استعداد و قابلیت برخورداری از رحمت خدا رو ندارند. با توجه این که آن جمعیتی و اکثریت انسانها که اعمالشون ناشایسته است بیشتر است از کسانی که پاکند و مطهر، این مجموعش این میشه که به خاطر فضل امین و گسترده خدای متعال، انسانها به خاطر ذاتشون، به خاطر فطرتشون، به خاطر اون استعداد اولیشون برخوردار از رحمت الهی هستند و خدا هیچگاه این رو با اعمال و رفتارشون مقایسه نمیکنه. آخرش اینه که آهن زن زده سنباده میکشن، پاکش میکنن، ایرادی پیدا کرده این ایراد رو برطرف میکنن. بله، یه وقتی این آهن اونچنان پوسیده که به درد اینجا نمیخوره، یا آن اندازه پوسیده که دیگه حالا اگرم به دردم بخوره موقتی به درد میخوره، بعد نمیشه مقاومش کرد. بعضی ساختمان ها محکمه، حالا ظاهرش ایرادی داره، ظاهر رو اصلاح میکنن، بعضی ها مقاوم نیست، امکان مقاوم سازی هست، ولی خانه که با خشت و گل درست شده، ما کجاشو محکمش کنیم، کجاشو تیراهن بزنیم، کجا سقف بهش بدیم؟ این دیگه آماده ای که نفر محکمتر عطسه کنه که بره به رحمت خدا، اینو دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. بنابراین اگر کسی این استعداد و قابلیت رو داشته باشه، خدای متعال ذات او رو با فعلش، با گناهانش مقایسه نخواهد کرد. خب حالا که مقایسه نمی‌کنه، آیا ما بگیم که با توجه به این که ذاتمون پاک است، خدا هم که ما رو با ذاتمون معاصی می‌کنه، عذیه می‌کنه، نه با عملمون، خیالمون راحت باشه؟ میگه نه، احتمال این که این عمل بیاد ذات رو بپوشونه، بیاد ذات رو متحول کنه، یا آنچنان بپوشونه که این ذات هیچگاه توانایی عیان آشکار شدن نداشته باشه، یا اینکه نه، توانا عیان آشکار شدن هم اگر نداره یه درجه بالاتر، این اصلا ذات رو متقلب، منقلب کرده، متحول کرده، تغییرش داده. یا اگر این دوتا نیست، یعنی ذات متحول نشده، حسابی هم پوشیده نشده، امکان آشکاری داره، ولی آنقدر آلودگی هست که به این زوری ها آشکار نمیشه. حالا هر کدوم از این ستا که باشه، وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که بگیم العف، یعنی خدای ببخش، میدونم که تو خیلی بزرگی، رحمت تو خیلی زیاده، میدونم که تو با این اعمال منو مؤاخذه نمی کنی. یه جای دیگه هم گفتیم یا خواهیم گفت که اگر تو منو به اعمال مؤاخذه کنی، به گناهانم مؤاخذه کنی، منم به عفوت مؤاخذه می کنم. همه اینا رو گفتیم، ولی بالاخره احتمال این که همین خورده ریزه هایی که به حساب نمیاد، وقتی که بر حسب نقل حضرت صلوات الله و سلام علیه و آله در بیابان عبور میکرد، فرمود که هیزم جمع کنین، گفتن این بیابان هیزم نداره، گفت هرچی میتونه جمع کنه، رفتن پخش شدن، ولی که تیکه بالاخره جمع کردن اومدن یه خرمن هیزم شد. بر حسب نقل فرمود که گناهان هم اینجوری جمع میشه. درسته که وقتی ما اینجا رو نگاه میکنیم که هیزم نداره، ولی اگر زمان طولانی بشه، دو روز، سه روز، پنج روز، ده روز کار کنیم، هیزم هم جمع میشه، حسابی هم جمع میشه. اولین بار که دست نمیم دیوار زدیم اثری ازش نماند، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم، اما در دراز مدت اگر این تمیز نشه، معمولا نزدیک دستگیری در رو نگاه کنیم، نزدیک کلیدا رو نگاه کنیم، اون حاشیه رو اگر تمیزش نکنم هر چند وقت یک بار کاملا سیاه شده. خب اونجا و بقیه دیوار فرقش چی بوده؟ همین که اینجا دست ما که تمیزم بوده به اونجا کشیده شده، ولی یه چیزکی ازش باقی مونده. به هر حال حالا که اعمال ما ممکن این خاصیت رو داشته باشه، یا ذات رو متحول کنه، یا ذات رو بپوشونه، یا نه اگر ذاتم آشکار بشه، عیانم بشه، ممکن این زمان خیلی طول بکشه، به این آسانی آشکار نشه. چاره ای نداریم که هر کاری رو که انجام میدیم از خدای متعال طلب عفو و بخشش کنیم. این خود این کلمه العفو، البته ما در زبان فارسی چون ما این واو عربی رو خیلی استعمال نمی کنیم، به کار نمی بریم، به قول این حوالی مشهد واو، یا وقتی میگن کاملا این واو رو لباشون رو جمع می کنن و به هم نمی رسه لباشون، و نیست وه، این رو در ما چون به کار نمی بریم، این العف گفتن ما هم تماشایی است که بالاخره خیلی معلوم نیست این العف، العف، العف نیست، العف و این واوش یه جوری باید که بیاریمش.
حالا البته اگر خیلی میگیم و مکرر میگیم و توجه داریم بعد عفو گفتن هم، حالا احتمالا خدا میدونه که وقتی نمیتونیم، میگن که یکی از مراجع بزرگ همین چند سال پیش از دنیا رفت، از قدیم الایام که در نجف حضور داشته عربی تدریس میکرده، ولی در این حال که لابد 50 سال تدریس کرده، عربی هم تدریس کرده، میگفته گال از صادق یقول الصا یقول الله تبارک و تعالی. این دیگه بنده خودم نمیتونه بگه. در این گونه موارد خدای متعال غیر و غیر میشنوه، غیر و امر دیگری میشنوه، مثل همون شینوسین بلال هست. حالا در این گونه موارد اگه ما نتونستیم بیان کنیم، حالا کثرت داشته باشه و توجه داشته باشیم چی داریم میگیم، ممکنه که ایرادی نداشته باشه. علف گفتن بسیار مطلوبه، بعضی جا باید سه بار گفت، بعضی جا باید بیشتر گفت، بعضی جا بیشتر و بیشتر، تا اینکه امیدوار به رحمت الهی باشیم یا این استعداد و قابلیت رحمت الهی در وجودمون پدید بیاد. حالا دنبالش بمونه. یه روایتی می‌خواستم در این زمینه بخونم درباره عفو الهی، این که خدا در برخی استعابیر اومده خدا کریم العفو است، در برخی از جمال عظیم العفو است، در جایی وارد شده که او عفو است. اینا رو یه توضیح ممکنه در جلسه آینده خدمتتون عرض کنم. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت فرما، همراهی و همپایی و شباهت و سنخیت رو خاندان حبیبت نصیب و روزیمون بفرما، دشمنی با شیطان بر ما عیان و آشکار فرما، گذشتگان و ذوی الحقوق و والدینمون رو هم نشین خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. یکی دو دقیقه فرصت داریم که اگر فرمایشی داشته باشید من خدمتتون هستم، اگر نه خدای بزرگ دوست دارمتون. بله متوسطه، جابر متوسطه، عمر طولانی داشته، امامهای متعددی رو درک کرده و از افراد مؤمن و متدین و خوب هست، ولی در فهم روایاتی رو که نقل کرده روایاتی است که هشدار زیاد بهش داده میشه، یا باید مربوط خود مقام جناب جابر باشه یا نه با توجه به اعتباری رو که جابر در میان شیعیان داشته خاطر کبر سنش، با توجه اینکه روایات رو میرفت نقل میکرده، ائمه روایاتی رو براشون فرمودن که هر چی بگن مردم خوابشون نبره. اون کسانی که اهل سر بودن، اونا اولا خیلی مورد توجه نبودن، ثانیاً به مورد توجه اون قرار میگرفتن معارف رو همه رو بیان نمیکردن، اونها یه روایت ویژه‌ای دارن، مثل کمیل و اسبق و نوف و سومالی و اینا تفاوت دارن. خدا نگهدارتون باشه.